روشن شد. خیلی هم عالی. خب خدا رو شکر. من سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که آنلاین دارن این جلسه رو دنبال میکنن. خیلی تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که امروز عقربم هست و با شما در میون بذارم. ولی قبل از هر چیز من دوست داشتم که روز جهانی زن رو به همه خانم ها تبریک بگم، به خصوص به خانم هایی که در حال حاضر در ایران و در افغانستان هستند. و دقیقا به دلیل روز جهانی زن تصمیم گرفتم که امروز در رابطه با خانومی صحبت کنم در کتاب مقدس، در رابطه با یک شخصیت زن در کتاب مقدس صحبت بکنم. ایشون در البته 3 تا از مذاهب جهانی مطرح شده، در یهودیت، اسلام و مسیحیت در رابطه با ایشون فیلم ساخته شده و این شخص شخصی نیست جز ملک سبا. ما میتونیم داستان ایشونو در اول پادشاهان باب 10 آیات 1-13 بخونیم، ولی قبل از اینکه با هم از این قسمت بخونیم دوست داشتم یه توضیح در رابطه با ساختار پیغام امروز بدم. پیغام امروز 3 نکته خواهد داشت. در نکته اول و دوم دوست داشتم که با هم یک نگاهی به زندگی ابراهیم بندازیم و همینطور به انقلاب زن زندگی آزادی. پس با هم کتاب مقدس ها رو باز کنیم و از اول پادشاهان باب 10 آیات 1-13 رو بخونیم. اول پادشاهان باب 10 آیات 1-13. چون ملک سبا آوازه سلیمان را در خصوص نام خداوند شنید، آمد تا او را با پرسش‌های دشوار بیازماید. او با خدم و حشم بسیار عظیم و شتران حامل ادویه و طلای بسیار و سنگ‌های گرانبها به اورشلیم درآمد و نزد سلیمان رفت و هر آنچه در دل داشت به او گفت. سلیمان به تمامی پرسش‌های وی پاسخ داد و مسئله‌ای بر پادشاه پوشیده نبود که از شرح آن برای ملکه عاجز باشد. چون ملکه سبا تمامی حکمت سلیمان را دید و خانه ای را که بنا کرده بود و تمام سفره اش و جایگاه نشستن صاحب منصبانش را و طرز خدمت و جامعه پیشخدمتانش و ساقیانش و قربانی های تمام سوزی را که در خانه خداوند تقدیم میکرد، هوش دیگر در او نماند. پس به پادشاه گفت: آنچه در سرزمین خود از کلام و حکمت تو شنیده بودم راست بود، اما آنچه را که می گفتند باور نمی کردم تا اینکه آمدم و به چشمان خود دیدم و اینک حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود. حکمت و سعادتمندی تو بس فزونتر از آن است که شنیده بودم. خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال خدمتگزارانت که همواره در حضور تو می ایستند و حکمت تو را می شنوند. متبارک باد یهوه خدایت که از تو خوشنود بوده و تو را بر تخت پادشاهی اسرائیل نشانیده است. خداوند از آن جهت که اسرائیل را جاودانه دوست می‌دارد تو را پادشاه ساخته است تا عدل و انصاف را به جا آوری. آنگاه به پادشاه 120 وزنه طلا و ادویه بسیار زیاد و سنگ‌های گرانبها داد. دیگر هرگز ادویه به آن فراوانی که ملک سبا به سلیمان پادشاه تقدیم کرد نیامد. علاوه بر این کشتی‌های هیرام نیست که طلا از اوفیر هم می‌کردن، مقادیر بسیار چوب درخت سندل و سنگ‌های گرانبها از اوفیر آوردند و پادشاه از این چوب سندل ستون‌ها برای خانه خداوند و خانه پادشاه و چنگ و بربط برای نوازندگان ساخت. مانند این چوب سندل تا به امروز نیامده و دیده نشده است. سلیمان پادشاه سوای آنچه از گشاده دستی شاهانه اش به ملک سبا داد، هر آنچه را نیست که او آرزو داشت و درخواست کرد به وی بخشید. پس او با خدمتگزاران خیش روی گردانیده به سرزمین خود بازگشت. خب قسمتی که ما خوندیم خیلی زود و خیلی سریع این اطلاعات رو به ما میده که این داستان مربوط میشه به دیدار ملک سبا از سلیمان پادشاه. به همین دلیل من عنوان پیغام امروز رو گذاشتم سفر ملک سبا. سفر ملک سبا. خب ما خیلی آسون و خیلی زود متوجه میشیم به خاطر عنوانی که ملک سبا داره که ایشون ملکه بوده در یک سرزمینی به اسم سرزمین سبا، اونجا حکومت میکرده و مشخص هستش که سرزمینی که ایشون در اونجا حکومت میکرد دور بود از اورشلیم، در یک جای دیگه بودش و در رابطه با اینکه ایشون اهل کجا بود دو تئوری متفاوت وجود داره. بعضیا معتقد بودن که ایشون اهل اتیوپی در آفریقا بود، بعضیا میگفتن نه سرزمین سبا در یمن بود و ایشون داشت اونجا سلطنت میکرد. ولی چیزی که در هر صورت مشخص هست سرزمین یک سرزمینی بود در یک جای دور از اورشلیم و با این حال ایشون شنیده بود در رابطه با اون حکمت خاصی که سلیمان داشت، در رابطه با اون پادشاهی که خیلی معروف شده بود به خاطر این حکمت. سلیمان شخصی بودش که پسر داوود بود، پادشاه اسرائیلیا بود، بعد از مرگ پدرش داوود جانشین پدرش میشه. داستانی که ایشون چطوری این حکمت رو به دست میاره میتونیم در همین اول پادشاهان باب 3 بخونیم. ایشون حکمت رو از خداوند میطلبه و به خاطر همین یک حکمت الهی، یک حکمت خیلی خاصی به ایشون بخشیده میشه. در زمانی که سلیمان پادشاه در اوج سلطنت خودش بود و این آوازه ثروت و حکمت ایشون به نقاط دور رسیده بود، ملک سبا به عنوان یک زن که داشت سلطنت میکرد، بسیار ثروتمند بود، خودش در واقع خب حاکم بود، تصمیم میگیره که شخصا و حضوری از سلیمان دیدار بکنه. و اولین نکته این پیغام دقیقا همین هستش که ملک سبا تصمیم میگیره از سرزمین خود بیرون بیاد. ملک سبا تصمیم میگیره سرزمین خودش رو ترک بکنه. اینقدر تصمیم ملک سبا مهم بود، این قدمی که ایشون برداشته بزرگ بود که ما سوای داستانی که میخونیم در رابطه با ملاقات ایشون با سلیمان که این داستان رو میشه دوباره در دوم تواریخ باب 9 خوند، همینطور عیسی مسیح این مسئله رو مطرح میکنه، این دیدار رو مطرح میکنه در انجیل متی باب 12 آیه 42، ما داستان دیگه از زندگی ایشون نداریم، یعنی از هیچ قسمت دیگه زندگی ایشون ما اطلاعاتی در کتاب مقدس پیدا نمی کنیم. پس مشخصه که این تصمیم بسیار مهم، شاید مهمترین تصمیم زندگی ایشون بود. شاید امروزه برای ما قابل درک باشه که قدم چقدر قدم بزرگی بود که ایشون از سرزمین خودش بیرون اومد، چون همه ما یه روزی این تجربه رو کسب کردیم، از سرزمین خودمون بیرون اومدیم، به جایی اومدیم که شاید زبان این کشور رو بلد نبودیم، ناشنا بودیم با فرهنگ و آداب و رسومشون. ولی باز برای اینکه بیشتر بتونیم موقعیت ملک سبا رو درک کنیم، میخوایم ایشون رو در اون زمانی که زندگی میکرد ببینیم. ملک سبا به عنوان یک زن 900 سال قبل از میلاد مسیح داشت سلطنت میکرد، در یک زمانی که نمیشه گفت زنان از جایگاه والایی برخوردار نبودن، بعد در واقع جایگاه خاصی اصلا نداشتن، حق انتخاب نداشتن، به جایشون و برایشون تصمیم گرفته میشد. و در اون زمان ملکه‌ای که داشت سلطنت میکرد در هر سرزمینی هم سلطنت نمیکرد. سرزمین سبا سرزمین بسیار خاصی بود، قومی که اونجا زندگی میکردن، مردان و زنانی که اونجا بودن، خیلی جالب بودش که از حقوق مساوی برخوردار بودن. یعنی در سرزمین سبا زنان میتونستن مانند مردا در اجتماع، در مراسم مذهبی، در ارتش همون مسئولیت ها رو به عهده بگیرن مانند مرد ها و در واقع همون جایگاه و پست و مقام ها رو داشته باشن. پس ملک سبا که داشت در همچین سرزمینی به عنوان یک زن سلطنت میکرد، دارایی بسیار زیادی داشت، اون مکان امنی بود براش، جایی که خدمتگزارانش از ایشون اطاعت میکردن، جایی که اتفاقات غیر منتظره برشون نمی افتاد، ایشون تصمیم میگیره که از این سرزمین بیرون بیاد و بگه بریم. من میتونم تصور کنم که بعضی از خدمتگزاران ایشون با خودشون سوال کردن که بریم کجا؟ بریم میخوایم بریم به یه سرزمینی که نمیدونیم که پادشاه اونجا ممکن هست با ما چه رفتاری بکنه، نمیدونیم که دیدگاهش به زن چطور هست. درسته ملک سبا ملکه بود ولی در نهایت یک زن بود و تمام قوانین و تمام اون حقوق مساوی که در واقع بود محدود به همون سرزمین سبا بود و همینطور سلطنت ایشون هم محدود به همون سرزمین بود. ولی با این حال ایشون میگه بله بریم، به خاطر اینکه ملک سبا پر از سوال بود. سوالای ایشون اونطور که ما در آیه اول میخونیم بله قسمتی معما بود به خاطر اینکه میخواست اون حکمت رو آزمایش بکنه، ولی وقتی که یکم جلوتر میریم میبینیم که نه، مثل اینکه خیلی فراتر از معما بود. ما میخونیم در آیه دو که هر آنچه در دل داشت ملک سبا به سلیمان گفت. هر آنچه در دل داشت، به نظر میاد ملک سبا پس خیلی سوالهای بیشتر از معما در واقع داشتش و ایشون زنی نبودش که به دنبال هر جوابی باشه. ملک سبا زنی بود در جستجوی حکمت. و چه تصمیم خوبی، چه تصمیم به جایی. ما که میدونیم که آخر این داستان چطور تموم میشه، میدونیم که پایانش چطور هستش، میتونیم امروز بگیم که انگار این سفر آغاز دریافت برکات بسیار بود. بعضیان این تم خارج شدن از سرزمین، رها کردن سرزمین، از مرزها عبور کردن، تمی هستش که در کتاب مقدس بارها و بارها تکرار میشه. در واقع داستان قوم اسرائیل اصلا با همین شروع میشه که خداوند به مردی میگه بلند شو و برو. من میخوام از خود کلام بخونم، از پیدایش باب 12 میخونم. خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. و ابراهیم اطاعت میکنه. ابراهیم از اون سرزمین پدری، از اون خانه پدری بیرون میاد. خب با سارا ازدواج میکنن، با هم بچه وده خداوند بهشون میده، اسحاق رو بهشون میده و سالها میگذره، نسلها عوض میشه و ما میبینیم که 12 قبیله اسرائیل دقیقا داستانشون با همین شروع میشه، بلند شو و برو. یکی از اتفاقات خیلی مهم دیگه در تاریخ قوم اسرائیل رهایی پیدا کردن قوم از اسارت هستش، از بردگی هستش و جالب اینه که باز این تم در اونجا هم تکرار میشه. این اتفاق انقدر مهم هستش که امروز یهودیان هنوز اون اتفاقو دارن به یاد میارن، عید پسح به خاطر همین برگزار میشه و این داستان از اینجا شروع میشه که خداوند به موسی میگه بلند شو و برو. موسی که سالیان سال در یک سرزمینی دور از مصر، دور از فرعون، در امنیت داشت زندگی میکرد، اونجا ازدواج میکنه، اونجا با همسر خانومش با هم زندگی میکردن، اونجا جا میفته و در اون شرایط خداوند بهش میگه بلند شو و به مصر برو و موسی قبول میکنه و به مصر میره و در نهایت میبینیم که اون برکت بزرگی که قوم اسرائیل دریافت میکنه رهایی و آزادی از بردگی هستش. امروزم ما در عصر معاصر میتونیم با افرادی آشنا بشیم، با شخصیت‌های آشنا بشیم که همینطوری تصمیم میگیرن که گوش بدن به چیزی که خداوند ازشون میخواد، از اون سرزمینی که هستن و احساس امنیت میکنن، خیلی وقت در اونجا راحت هستن، بیرون بیان. من سعی اینجا به مادر ترزا اشاره بکنم. مادر ترزا خانومی بودن که در ماسدونی به دنیا اومده بودن، برای چند سال به ایرلند میرن، اونجا به عنوان معلمیشون خدمت میکنه، ولی در نهایت تصمیم میگه که اروپا رو ترک بکنه. ایشون تصمیم میگه به اون یک راهبه سوگند فقر بخوره، سوگندی که به این معنا بود که هیچ دارایی سوای اون لباسی که بر تن داره نخواهد داشت و تصمیم میگیره به هند بره، به کلکته بره. کلکته یکی از شهرهای هست در هند که امروزه هم شما تصاویر بسیار غم انگیزی میبینید، تصاویری میبینید که خیلی انگار بردهداری و هنوز داره نمایان میکنه. به عنوان مثال در کلکته افرادی زندگی میکنن که درآمدشون از این طریق هست که یک گاری دارن، مردم دیگه، افراد دیگه سوار اون گاری میشن و اون صاحب گاری با پای پیاده این گاری رو دنبال خودش میکشه و این مشتری رو در واقع میرسونه به مقصدش. پس شرایط خیلی سختی هستش، فقر خیلی اونجا زیاد هستش، ولی مادر ترزا بعد از اینکه تصمیم میگیره از اروپا خارج بشه، بعد از اینکه تصمیم میگیره سالیان سال در شهری زندگی کنه که خیلی شرایط سخت هستش، اون برکت بزرگی که دریافت میکنه شناخت عمیق از نیاز انسانها هست. ایشون جمله ای میگه که بعدها خیلی معروف میشه و این به خاطر همون تصمیمی بود که ایشون گرفت، بیرون رفتن از سرزمین خود. جمله که ایشون میگه این هستش: گرسنگی برای عشق و محبت در این دنیا بیشتر از گرسنگی برای نان هست. گرسنگی برای عشق و محبت بیشتر و بزرگتر از گرسنگی برای نان هست. به یه بعد دیگه نگاه کنیم از ترک کردن سرزمین. سرزمین فکری. سرزمین فکری ترک کردنش خیلی سخت‌تر هست از سرزمین جغرافیایی یا از فیزیکی ما بخوایم به یه مکان دیگه ای بریم. اینجا دوباره من اشاره میکنم به قوم اسرائیل. قوم اسرائیل خب رهایی پیدا کردن از مصر، از مصر بیرون میان، از بردگی در واقع آزادی پیدا میکنن. ولی خیلی از الهیاتدانان معتقد هستن با وجود اینکه قوم اسرائیل برای مدت زمانی از مصر دور بودن، برای مدت زمانی از اون زندگی زیر ظلم و ستم دور بودن، ولی انگار مصر همچنان در اونها بود. مصر از اونها بیرون نیومده بودش. وقتی که قوم اسرائیل در بیابونی که براشون غریب بود، ناآشنا بود، با سختی ها روبرو می شدن، با چالش ها روبرو می شدن، براشون خیلی راحت بود که بلا فاصله سرزمین ذهنیشون مصر بشه و دوباره برگردن به اون مصری که می شناختن، مصری که براشون آشنا بود. در خروج ما میتونیم بخونیم باب 16 آیه 3 به عنوان مثال طوری از مصر یاد میکنن که انگار دارن میگن یادش بخیر. وقتی که در بیابان غریب و ناشنا با چالش های روبرو میشن میگن ما در مصر دور دیگه گوشت میشستیم و نون میخوردیم. انقدر اون مکان آشنا، اون سرزمین فکری که حاکم بود براشون راحت بود برگشتن به اونجا که درست بود دور دیگه گوشت میشستن، ولی توجه نمیکردن که چون برده بودن گوشت نمیخوردن، نون میخوردن. بنابراین ترک کردن سرزمین ذهنی بسیار سخت هست. در رابطه با افرادی که سالیان سال در حبس بودن، در زندان بودن، روانشناسا میگن که این افراد وقتی که از زندان بیرون میان به خاطر شرایط زندان، به خاطر اینکه اونجا درها خیلی اوقات دستگیره نداره، یک نگهبان یا زندانبان باید در رو باز کنه یا دکمه رو بزن که در باز بشه، وقتی که این افراد از زندان آزادی پیدا میکنن میان بیرون، خیلی هاشون برای مدت زمانی با وجود اینکه جلوی درهایی میستن که اون درها قفل نیست و دستگیره داره، همینطوری جلوی در وای میستن و منتظر هستن که شخص دیگه ای در رو براشون باز بکنه یا دکمه یا فشار بده که در باز بشه. بنابراین مدت ها طول میکشه تا اون سرزمین ذهنیشون تغییر بکنه و اون سرزمین ذهنی از اون زندانی که بود در واقع بیرون بیاد. امروز عزیزان، مردم ما در ایران قدم بسیار بزرگی انجام دادن. خیلی از افراد سالها براشون طول کشید که بخوان سرزمین ذهنی خودشون رو تغییر بدن. من خودم به شخص این تضاد رو خیلی دوست دارم که مردمی که در ایران هستن با وجود اینکه هنوز در همون شهر، در همون خونه ساکن هستن، ولی خیلی وقت هست که اون سرزمین ذهنیشون کاملا یک سرزمین دیگه هستش. سرزمین ذهنی که قبلا داشتن شاید سکوت بود. سکوت کردن، چیزی نگیم، اعتراض نکنیم. ولی یک مرزی رو رد کردن و به سرزمینی رفتن که امروز میخوان اعلام بکنن نه به حجاب اجباری، نه به تبعیض، بله به حق انتخاب، به آزادی فکر، عقیده، به آزادی بیان. در همین هفته‌های اخیر یک ترانه‌ای نوشته شد به خاطر همین انقلاب 1401 به اسم کوچه که اینطور شروع میشه: بیا بیا که کوچه میزند تو را صدا. یک جمله در این ترانه هست که خیلی جالبه، میگه ما دیگر از حصار ترس رد شدیم، ما دیگر از حصار ترس رد شدیم. حقیقتاً این جنبش، این انقلاب زن زندگی آزادی، انگار یک کوچه بزرگ دست جمعی ذهنی مردم ایران از سرزمین سکوت رد شدن از اون حصار ترس به سرزمینی هستش که برای آزادی میخوان بیستن. و من خیلی خوشحال هستم که امروز ما ایمانداران نیست که ایمان داریم خداوند به ما نه روح ترس بلکه روح قوت، محبت و انضباط رو بخشیده، میتونیم یک صدا با مردممون بیستیم. و اما نکته دوم، مرک سبا میدونست که راه بسیار سخت و دشواری و پیش رو خواهد داشت. من اینجا خیلی کوتاه یک توضیح میدم از در رابطه با شرایط جغرافیایی اون زمان، فقط برای اینکه یک تصوری داشته باشیم. همونطور که گفتم دو تا تئوری وجود داره. بعضیا میگن که مرک سبا اهل اتیوپی در آفریقا بود، بعضیا میگن که نه، سرزمین سبا در یمن بودش. میخوام با این آپشن دوم، این تئوری دوم ما ادامه بدیم، چون به نظر میاد که موثق‌تر هست و اطلاعات بیشتری به ما میده. خب سرزمین سبا میگن در مکانی بود که بعدها برای یک مدت زمان کوتاه اونجا در واقع پایتخت یمن میشه، شهری به اسم سنا که در دورانی که پایتخت بود میگن پایتخت بود که در بلندترین ارتفاع بود، ارتفاع 7500 پا که تقریبا 2300 متر میشه. شهر بسیار قدیمی بود که ولی همیشه افرادی در اونجا ساکن بودن. و چیزی که خیلی جالبه به خاطر اینکه اینجا اورشلیم بود، در قسمت جنوبی عربستان سعودی بود و بعد یمن و همون سرزمین سبا، یهودیا در ذهنشون تصورشون این بود که جایی که سرزمین سبا هست، جایی که جنوب هست، آن سوی دنیا هستش، اون ور دنیا هستش. خود عیسی مسیح وقتی که در ارتباط با ملکه سبا در انجیل متا صحبت میکنه دقیقا همین کلمه رو میگه، میگه ملکه جنوب در روز داوری با این نسل برخواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. از آن سوی دنیا، به خاطر اینکه خیلی در نقطه جنوبی قرار داشت. البته خب این به این منظور نبود که فکر میکردن اونجا دیگه دنیا به آخر میرسه و تموم میشه، چون خیلی در تجارت همه فعال بودن، میدونستن که در قسمت دیگه هند هستش، آفریقای شرقی هست و خود ملکه سبا هم خیلی ایشون در تجارت دست داشت و فعال بود. اجناسی که از هند، از آفریقای شرقی به سمت مناطق دریای مدیترانه میرفت از سرزمین ایشون عبور میکرد و ایشون یک تصوری داشت در واقع از مسافتی که باید تا اورشلیم پشت سر میذاشت که تقریبا 1200 تا 1500 کیلومتر بود. پس راه کوتاهی نبود و راه اتفاقا خیلی طولانی بود. قطعا میشه گفت ملکه سبا این تصمیم رو بنابر این نگرفتش که خب اشکالی نداره، یه آخر هفته یه بلیط هواپیما میگیریم، زودی میریم میایم، یه جاده آسفالت شده از سوار ماشین میشیم، میریم و برمیگردیم. جاده خاکی بود، ایشون میدونست، جاده بسیار طولانی بود، ایشون میدونست که همینطور خیلی طولانی تر خواهد بود با اون کاروان، با اون همه شتر خدمه و چقدر ریسک بالا بود با تمام هدایایی که ایشون داشت با خودش میبرد که افرادی که راهزن بودن، دزد بودن، بخوان بهشون حمله بکنن. شرایط آب و هوا رو بعد در نظر میگرفتش، سرمایه در شب، گرمای در روز، ولی با این حال مطمئن بود. این ملاقاتی نیستش که من بخوام شخصی رو بفرستم سوالای منو بپرسه و بعد برام خبر بیاره. ببخشید. این ملاقاتی هستش که من حضوری باید در اونجا باشم. من خودم شخصا باید برم و از سلیمان دیدار بکنم. بعدش هم مگه چند بار در عمر یک نفر پیش میاد که این شانس رو داشته باشه که حکمت الهی رو بره شاهدش بشه و ببینه که چطور و چقدر عجیب داره در زندگی یک نفر کار میکنه. بنابراین ایشون مطمئن بود که این ملاقات، این دیدار به این سختی راه میارزه. و عزیزان، ملکه سبا اگر زنی نبود با این طرز تفکر که آماده باشه از مرز سرزمین خودش بیرون بیاد، از شهرهای زیاد دیگه عبور بکنه، اگر زنی نبود با طرز تفکر که شاید ما ایرانی ها میگیم نابرده رنج گنج مؤثر نمیشود، هیچ وقت هیچ داستانی در کتاب مقدس در رابطه با ایشون نوشته نمیشد. چون همونطور که گفتم تنها داستانی که ما از زندگی ایشون میتونیم بخونیم همین ملاقات هست، همین سفر هستش. و اینقدر این تصمیم، اینکه این سختی راه و ایشون به جون خرید مهم هستش که من میتونم بگم امروز متفکران آلمانی خیلی به این مسئله اشاره میکنن که خود راهی که یک نفر طی میکنه، چون شخصیتش رو نشون میده، چون خیلی تاثیر میذاره رو زندگی اون شخص، در واقع خود راه سوای اون مقصدی که یه شخص میتونه در نظر داشته باشه که بهش برسه، اون راه به صورت در واقع مستقل و جداگانه یک هدف هستش، یک هدف بسیار بزرگ هستش. و میگن که طی کردن راه خود هدف هست، طی کردن راه خود هدف هست. وقتی که نگاه میکنیم به زندگی ابراهیم، سفر زندگی ابراهیم، اون مسیری که ابراهیم ازش عبور کرد، به یاد بیاریم تمام اون اتفاقات مهم و خیلی تیتوار مثل یک فیلم کوتاه، ابراهیم که از طرف خداوند دعوت میشه از سرزمین پدری بیرون بیاد، ابراهیمی که به مصر میره، با لوط از هم جدا میشن، توسط ابراهیم لوط نجات پیدا میکنه، خداوند با ابراهیم عهد میبنده، بعد از اینکه عهد میبنده خب هاجر و اسماعیل وارد زندگیش میشن، با سه تا از فرشته ها ملاقات میکنه، تولد اسحاق، آزمایش ابراهیم، مرگ سارا، وقتی که همه اینا رو جلوی چشمون میاریم، امروز میتونیم بهتر درک کنیم که چرا میگن ابراهیم پدر ایمان هست. به خاطر اون مسیری که طی کرد، به خاطر اون سفر زندگی، به خاطر تمام زمانهایی که زمین خورد و دوباره بلند شد، تمام بلندی ها و پستی ها، شاید به خاطر تمام زمانهایی که خندید یا تمام زمانهایی که اشک ریخت، ولی قطعا به خاطر مسیری که طی کرد، به خاطر اون راهی که در نقشه الهی خداوند جا داشت. باز برگردیم به عصر خودمون. شخصی در عصر ما یک تصمیم خیلی عجیبی گرفت، شخص بسیار معروف و شناخته شده بخصوص در دنیای مسیحی. امروز جهان خب خیلی شاید به ما بگه که مسیر زندگی شما باید مثل یک نردبونی باشه به سمت بالا، شما باید از یک پله موفقیت به یک پله موفقیت دیگه ای برید. ولی پروفسور هنری ناین شخصی بودش که با وجود اینکه شاید از دیدگاه دنیایشون این پله ها رو همه رو طی کرده بود، یک کشیش کاتولیک که نویسنده معروفی بود ایشون، همینطور روانشناسی خونده بود، در دانشگاه نوتردام روانشناسی تدریس میکرد، بعدها در دانشگاه ییل و هاروارد ایشون مشغول به کار میشه، یک زمانی در زندگیش تصمیم میگیره که مسیر رو کاملا تغییر بده، جهت رو کاملا تغییر بده. شاید از دیدگاه دنیا ایشون انگار چند تا از این پله ها رو دوباره داشت میومد پایین، به خاطر اینکه جایگاهی که ایشون داشت خیلی جایگاه خوبی بود. هاروارد دانشگاهی هستش که شما به عنوان دانشجو هم خیلی سخت میتونی به اونجا ورود پیدا کنی و ایشون اونجا مشغول به کار بود. ولی بعد از مدت زمانی ایشون استعفا میده از دانشگاه هاروارد و تصمیمش به این سمت میره که به مکانی بره که اونجا مرکزی بود برای افرادی که عقب افتاده ذهنی بودن و اونجا شروع به خدمت بکنه. بعد از مدت زمانی که ایشون خدمت میکنه در اونجا، شخصی میره که با از ایشون دیدار بکنه و با ایشون مصاحبه بکنه و سوالی میکنه که شاید اون زمان خیلی ها داشتن و سوال این بود: چرا؟ آخه چرا شما این کار رو کردی؟ شما استفاده دادی اومدی اینجا داری به افرادی خدمت میکنی که نمیدونن که کی هستی، نمیتونن درک کنن که برشون چی کار میکنی. پروفسور هنری ناین جواب بسیار عجیبی میده. ایشون میگه ارزش خدمت من دقیقاً در این هست که این افراد نمیدونن من کی هستم، نمیتونن درک کنن که من براشون چی کار میکنم. مسیری که ایشون طی میکنه، مسیری که ایشون انتخاب میکنه، مسیری بود که براش مهم بود که در اون به شباهت عیسی مسیح در بیاد، طوری شکل بگیره که به خداوند خودش شبیه تر بشه. عیسی مسیح که وقتی که بر روی زمین اومد، بشریت نمیدونستش که این شخص کی هست، نمیتونست که درک کنه که کار عظیمی که بر روی صلیب کرد دقیقا چه کار عظیمی بود، چه نجاتی در واقع نصیب انسانها کرد. از آن امروز مردم ما هم مسیر بسیار طولانی رو طی کردن. امروز مردم معتقد هستن که مسیری که طی کردن یه قسمتش رو حتی اشتباه رفتن. وقتی که در سال 57 زنان و مردان دست در دست هم خواهان حکومتی بودن که در اون حکومت دقیقاً این دست در دست بودن زن و مرد جرم هستش، فکرشون نمی کردن که برای بالای 4 دهه ممکنه چه سختی‌ها رو متحمل بشن. ولی در نهایت به خاطر مسیری که طی کردن، به خاطر تمام اون سختی‌ها، امروز به این نتیجه رسیدن که وقتشه که مسیر رو تغییر بدیم، وقتشه که یک جهت دیگه رو انتخاب بکنیم. و شاید خیلی امروز معتقد هستن که اتفاقا قسمت سخت مسیر همین جاست، اتفاقا دشوارترین قسمت مسیر همین هستش. امروز خیلی از مردم ما دارن سرمایه شب، سرمایه سوگواری و تنهایی به خاطر از دست دادن عزیزانشون رو تجربه میکنن و گرما و حرارت خشم و عصبانیت از بی‌عدالتی و ظلمت. ولی خدا رو شکر برای اینکه امیدی که دارن برای آینده‌ای بهتر، برای روزهای بهتر، امیدی هستش که ایمان داریم ما که از جانب خداوند هست، چون هر چیز نیکو از جانب خداوند هستش. و خدا رو شکر برای این که ما میدونیم که در نهایت نیکویی بر بدی غلبه میکنه و نور بر تاریکی. و اما نکته سوم و نکته آخر، ملکه سبا به خوبی میدونست که مقصدش کی هست. دقیقاً ایشون میدونستش که مقصدش کی هست، نه اینکه مقصدش کجا هست یا چی هست، بلکه مقصدش کی هست. وقتی که ما کمی دقیق تر به آیاتی که در باب ده اول پادشاهان هستش نگاه میکنیم، میبینیم که ملکه سبا هر جایی که انگار یک صحبتی میشه که چی از سلیمان در رابطه با سلیمان شنیده یا صحبتی خودش در رابطه با سلیمان میکنه، بلافاصله شخص دیگه رو مطرح میکنه. در واقع باب ده دقیقا همینطوری شروع میشه که اینجا نوشته شده چون ملکه سبا آوازه سلیمان را در خصوص نام خداوند شنید. در آیات 8 و 9 باز این تکرار میشه. خوشا به حال مردان، ملکه سبا به سلیمان پادشاه میگه خوشا به حال مردان و مردان تو و خوشا به حال خدمتگزارانت که همواره در حضور تو میستند و حکمت تو را میشنوند. متبارک باد یهوه خدایت. ملکه سبا به خوبی میدونستش که به خاطر چی این راه طولانی و دشوار رو اومده. صرفا به خاطر دیدار از سلیمان نبودش، به خاطر اینکه در نهایت ایشون میدونست با اون یک ملکه اگر بخواد به خاطر این بیاد که فقط یه سری چیزایی رو ببینه که از لحاظ کمیتی در این دنیا قابل قیاس هست، خب بله ایشون یک کاخ داشت، سلیمان حتما کاخش بزرگتر بود، ایشون ثروت داشت، ثروت سلیمان بیشتر بود، ایشون خدمتگزار بود، تعداد خدمتگزاران سلیمان بیشتر بود و ایشون میدونست که به خاطر اینا نیامده بود، ایشون به خاطر چیزی که از لحاظ کمیتی در این دنیا قابل قیاس بود نیومده بود، ایشون به خاطر چیزی اومده بود که از لحاظ کیفیتی در این دنیا پیدا نمیشد، چون کیفیت الهی بود. ایشون به خاطر خدای سلیمان اومده بود، ایشون به خاطر خدایی اومده بود که سلیمان میپرستید، خدایی که سرچشمه همون حکمت خاص بودش. مقصد ملکه سبا یهوه بود، نه یک جا، نه یک چیز، بلکه یک نفر، یهوه. به همین دلیل خیلی جالب هستش وقتی که ما میخونیم یک ملکه 900 سال قبل از میلاد مسیح با اون همه ثروت، کسی که داشت حکمرانی میکرد، در آیه 8 میگه خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال خدمتگزارانت. چقدر عجیب که یک ملکه میگه خوشا به حال خدمتگزارانت که همواره در حضور تو میستن و حکمت تو را میشنوند. ملکه سبا در ادامه اون ملاقات بعد از اینکه شاهد خیلی چیزا هستش، خیلی چیزا میشنوه، میبینه که چطور سلیمان قربانی تمام سوز تقدیم میکنه به یهوه و هدایایی که همراه خودش میاره رو تقدیم میکنه. هدایایی که ایشون میاره ما میخونیم که 120 وزن طلا بود که تقریبا معادل با بالای 4 تن طلا. ادویه‌های خیلی زیادی میاره با خودش، همونطور که خوندیم هرگز ادویه به آن فراوانی که ملکه سبا به سلیمان پادشاه تقدیم کرد نیامد. و همونطور که گفتم خب ایشون در تجارت هم خیلی دست داشتش و مورخی میگن که یکی از یا دو تا از اون ادویه هایی که خیلی زیاد در اون سرزمین وجود داشت و خیلی معروف بود سرزمین سبا برای این دو ادویه، مر و کندر بود. و ما وقتی که طلا، مر و کندر رو کنار هم میشنویم، ما مسیحی ها خیلی زود یاد یه اتفاق میفتیم که یک زمانی بود که 3 نفر دقیقاً با طلا، مر و کندر به دیدار یک نوزادی رفتن که در آخری پست به دنیا اومد. در واقع مورخی میگن که مجوسیان که طلا، مر و کندر با خودشون حمل کردن تا به دیدار عیسی مسیح برن، اون کندر، اون مر در واقع مثل اینکه از همون سرزمین بودش. و من خودم به شخص خیلی دوست دارم که اینطوری تصور کنم که انگار هدایایی که ملکه سبا با خودش هم میکرد در نهایت به پادشاه پادشاهان رسید بعد از 900 سال. پادشاهی که او هم از نسل داوود بود، ولی پادشاهی که بسیار متفاوت بود، پادشاهی که به درستی در رابطه با خودش میگه و حال آن که کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست، کسی بزرگتر از سلیمان. پادشاهی که امروزه ما میتونیم به حضورش بیاییم، مهم نیستش که دست پر بیاییم، پر از هدایا، اعمال نیکو، یا دست خالی بیاییم، پر از ضعف و خطا. پادشاهی که امروز نمیخواد که ما صرفا به عنوان مهمون در حضورش باشیم، همونطوری که ملک سبا مهمون بود و بعد برمیگشت سرزمینش، بلکه ما رو دعوت میکنه که تا ابد باهاش زندگی بکنیم. پادشاهی که میخواد ما عضو خانواده الهیش باشیم. پادشاهی که سلطنتش تا به ابد هستش. پادشاهی که قبل از اینکه به زبون بیاریم تمام سوال هامونو از اون پرسش ها با خبر هستش. پادشاهی که نه فقط پر از حکمت بود و هست، بلکه سرچشمه حکمت هست و خودش حکمت میبخشه. وقتی که عیسی مسیح به آسمان رفتش، روح حکمت رو فرستاد تا حتی امروز در ما ایمانداران روح حکمت ساکن باشه. میگم مرد دانایی روزی گفتش که کتاب مقدس به ما فلسفه درس نمیده. کتاب مقدس میخواد که هر کدوم از ما یک فیلسوف باشیم، به خاطر اینکه فیلسوف کلمه هستش که از دو بخش تشکیل میشه: فیلو، دوستدار یا عاشق، و سوفیا، حکمت. میخواد که ما عاشقان حکمت باشیم، ما هر روزه روح حکمت و پری روح حکمت رو بطلبیم. عزیزان، امروزه بعد از هزاران سال بعد از میلاد مسیح، برای ما مسیحیان مقصد همچنان یک شخص هستش. هدف برای ما این هستش که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. تاریخ این دنیا بالا و بلندی ها، بالا و پستی های خیلی زیادی داشت، ولی برای ما هدف همیشه همون بود. هدف عیسی مسیح موند. خدایی که از روزی که با ابراهیم عهد بست تا به امروز به عهدش وفادار موند. خدایی که زمانی که زن و مرد رو آفرید، هر دو در چشم خداوند برابر بودند. امروز ما میخوایم به شباهت این خدا در بیاییم. من با این جملات تموم میکنم که اگر امروز خداوند شما رو داره صدا میکنه و میگه بلند شو و حرکت کن، اگر امروز خداوند میخواد رو سرزمین فکری شما کار بکنه، با شهامت قدم بردارید. نگران سختی و طولانی بودن راه نباشید، به خاطر اینکه خداوند ما خدایی هستش که داوود پادشاه، پدر سلیمان، در مزمور 23 میگه حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. و همیشه به یاد داشته باش مازان، مقصد نه یک جا، نه یک چیز است، بلکه یک نفر، عیسی مسیح. با هم دعا کنیم. خداوند، شکرگزار هستیم برای امروز، برای کلام زندت. خداوند، شکرگزار هستیم برای شخصیت‌هایی که در کتاب مقدس باشون آشنا میشیم. خداوندا، شکرگزار هستیم برای عیسی مسیح، الگوی کامل. شکرگزار هستیم خداوندا که این دنیا با وجود اینکه خیلی چیزا به ما میگه، ولی ما میدونیم که خداوندا تنها چیزی که پایدار هست کلام تو هست. میدونیم که توجه ما رو به خیلی چیزا میخواد جلب بکنه، ولی میدونیم که ما چشمانمون باید بر تو باشه. الگوی کامل، هدف ما در این دنیا این هستش که به شباهت تو عیسی مسیح در بیایم. امروز خداوند دعا میکنم که گوشهای قلب ما باز باشه، چشمان قلب ما باز باشه، تا بشنویم خداوند که تو میخوای ما به چه سمتی بریم. خداوند، باز باشیم برای کار روح القدس در زندگیمون، در ذهنمون، برای تغییراتی که میخواد انجام بده. خداوند، آماده باشیم. خداوند، شکرگزار هستم که تو خدایی هستی که در هر شرایط خداوند ما رو میپذیری، و امروز خداوند ما به حضور پادشاه پادشاهان اومدیم. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.